بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این جلسه و جشن مبارک میخوام صفتی از اوصاف و فضائل اهل تقوا و اهل ایمان رو خدمت شما هدیه کنم که هم زنان بزرگوار و مؤمنان پر افتخار از این صفت به خوبی برخوردار هستند و هم لازم است بیش از دیگران از این صفت برخوردار باشند. همه ما باید این فضیلت بسیار مهم رو خصوصا در جامعه زنان تقویت بکنیم و البته بهترین کسانی که میخوان یا میتونن این فضیلت بسیار برجسته رو تقویت بکنن خود بانوان محترم خواهند بود. بی مقدمه این فضیلت بسیار برجسته رو خدمت شما معرفی کنم. دشمنان بسیار زیادی داره این فضیلت، ریشه در فطرت و جان انسان داره. به ویژه زنان ارتباط وثیق، ارتباط فطری و عاطفی قویی با این صفت دارن. غربی ها خیلی تلاش کردن در سالهای متمادی این فضیلت رو از بین ببرن اما موفق نشدن. مؤمنین خیلی وقتا قصه میخوردن که چقدر غربی ها دارن به پیروزی های دسترسی پیدا می کنن، ولی اخیراً کاملا معلوم شده که این پیروزی هایی که به ظاهر غرب در برخی از مناطق علیه این فضیلت پیدا کرد رو به بازگشت هست و دوران شکست مبارزه با این فضیلت آغاز شده و نشانه هاش در همه جهان داره دیده میشه. عجیب نیست اگر همین یک فضیلت کمر فرهنگ و تمدن استکبار رو بشکنه و عجیب نیست اگر همین یک فضیلت یکی از مقدم سازان بسیار برجسته برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشه. اون فضیلت چیزی جز فضیلت حیا نیست. حیایی که همه ما میشناسیم، حیایی که شنیده ایم، حیایی که در زندگی به کار میبندیم، حیایی که می توانیم آن را در خانواده های خود تقویت کنیم، در جامعه خود تقویت کنیم. ما به عنوان یکی از جوامعی که پیشرو در حیا بودند و انقلاب ما در آغاز مشهور بود و معروف بود به عکس بانوانی که در تظاهرات شرکت می کردند و محجبه حضور پیدا می کردند در اجتماعات و این اولین اتفاق بود در جهان بشریت. یه همچی پدیده ای رو کسی نمی دید. زن اهل حیا و عفت و حجاب بعد اومده در وسط میدان جلوتر از مردان داره کار اجتماعی انقلابی خودش رو انجام میده. شما به کشورهای دیگه نگاه بکنید، در اون سالها خصوصا اگر کسی محجبه بود و با حیا بود دیگه اهل اجتماع نبود، اگر کسی اهل اجتماع بود اهل حیا نبود. و این رو انقلاب اسلامی ما کاملا بدعت نهاد، که البته بدعت به معنای اینکه نوآوری کرد در حیات اجتماعی معاصر و الا ریشه در دین و فاطمه و زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. این فضیلت بسیار برجسته باید تقویت بشه. اگر ما انقلابمون اتکا داشته به این فضیلت، تداوم انقلاب ما هم اتکا به این فضیلت داره و تقویت اون و صدور این انقلاب هم باز ابتنا داره به تقویت بیش از پیش این فضیلت برجسته. اساساً بانوان محترم از حیا بیشتر از مردان برخوردار هستن و باید هم همین طور باشه. یه وقت بانوان محترم بحث از حیا پیش میاد، نگن چه فرقی میکنه اگر ما حیا داریم آقایون هم باید حیا داشته باشن، یا اگر حیا به بانوان توصیه میشه با آقایون هم باید حیا توصیه بشه. بگذارید من یک روایت در همین ابتدای سخن برای شما در این باره قرائت کنم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید الحیاء و عشرت و اجزاء، حیا 10 قسمته. حیایی که خدا به صورت طبیعی به مردم داده 10 قسمت کرده. فتسعتون فی النساء و واحدون فی الرجال، 9 قسمت حیا رو خدا طبیعتا به خانومها داده و 1 قسمتش رو به آقایون. یعنی یک مرد با حیا و یک زن با حیا رو بخوایم در نظر بگیریم، به طور طبیعی حیا در زن قوی تر هست. و اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین یک زن نعوذ بالله بی حیا و مرد بی حیا، اون وقت ما خواهیم گفتش که جرم آن زن بیشتر است، چون او قدرت طبیعی بیشتری برای حیا داشته. حالا حیا ممکنه یه قسمتیش در حجاب خودشونشون بده، قسمت‌های عمده دیگری هم داره، تجلیات دیگری داره. یکی از تجلیات حیا در زبانه. مثلا کلمه فحش شاید کلمه‌ای باشه که ما استعمال می‌کنیم در مورد کسی که ناسزا بگه، در حالی که کلمه فحش دقیقاً نقطه مقابل حیاست. هر کلمه ای رو آدم بر زبان جاری بکنه که حکایت از نبودن حیا داشته باشه، اون رو بهش فحش مثلا اطلاق میکنن. یا در نگاه حیا چقدر نهفته است. بعدی که در روایت میفرماید حیا در غمزه عین دیده میشه، در فرو بستن دیدگان حیا رو میشود دید. خب این فضیلت بسیار برجسته رو از اون ور سفارش شده که خانوم ها بیشتر رعایت بکنن، چون ظرفیت روحیشون اقتضا میکنه و بسیاری از مناسبات اجتماعی اقتضا میکنه که این رو تقویت بکنن. سخن من درباره حیا یک رویکرد خانوادگی اولا داره. میخوام خدمت سروران معظم مادران گرامی عرض کنم، مادرانی که دختران از آنان مادری کردن یاد میگیرن. و هر کسی میخواد خواستگاری یه دختری بره، طبیعتا اولا به مادر او نگاه میکنه، به منش مادر او نگاه میکنه. اگر منش مادر او بزرگوارانه، مهربانانه، با لطافت و خرمی باشه، طبیعتا میگه این دختر خانم خیلی از این صفات و دارایی های مادرش رو به ارث برده، دختر به سختی میتونه که از رفتار مادرش فاصله بگیره. مادران محترم که مادران آینده رو هم تربیت میکنن، مادرانی که نقش همسران رو هم دارن بازی میکنن، نه فقط مادر هستن برای بچه های خودشون، نقش مادری برای جامعه و نقش خواهری برای دیگران رو هم دارن ایفا میکنن، اصلی ترین مربیان حیا هستن. برای اینکه ما حیا رو در خانه تقویت کنیم، شاید لازم باشه بسیاری از اوقات خطای فرزندانمون رو به روشون نیاریم، شاید لازم باشه تغافل بکنیم، شاید لازم بشه که بعضی از انتقادها یا سرزنشها، سرزنش جلوی جمع رو که انتقاد جلوی جمع میشه سرزنش، اینها رو بر زبان جاری نکنیم. شاید لازم باشه مادرانی که بسیار دلنگران تربیت فرزندانشون هستن، یه مقدار عجله نکنن در این که فرزندان اونها رفتار خوبی داشته باشن. اگر مادر شتاب زده عمل بکنه، عیب بچه رو صریحا خواهد گفت، پرده های حیا فرو ریخته میشه. تقاضای خودش رو عجولانه بیان میکنه و میخواد، دوباره پرده های حیا فرو ریخته میشه. گاهی از اوقات آدم حیا رو، حفظش رو ترجیح بده به داشتن بسیاری از خوبی های دیگه بهتر هست. عیبی نداره آدم دیرتر به نتیجه میرسه، ولی توأم با حیا به نتیجه میرسه. خود مادر در خانه رفتاری که با مرد انجام میده، با همسر خودش، با پدر فرزندان، بسیار مؤثره در این که حیا رو در خانه بنیاد بنهد. و پدر هم همینطور، پدرانی که راحت میخوان باشن تو خونه، هرچی دلشون خواست بگن، تا ناراحت شدن هر کلمه بر زبانشون خواست جاری بشه، اهل خودداری نبودن، در خانه کمی حیا داشتن، با این که آدم خانه جای راحتی شه، با آدم تو خانه راحت باشه، ولی حیا داشتن تو خونه موجب تقویت حیا بچه ها خواهد شد. این گونه نیست که مرد و زن تو خونه دیگه از هر قیدی آزاد باشن، خصوصا در محضر کودکان که دیگه نمیتونن هر خواسته ای رو بر زبان جاری بکنن، هر حرفی رو بزنن، هر ناراحتی رو ابراز کنن، هر انتقادی رو راحت بر زبان جاری کنن. اولین جایی که بچه ها حیا رو یاد میگیرن وقتی که میبینه مامان و بابا یه کمی از هم خجالت میکشن، خجالت میکشن راحت حرف دلشون رو بزنن که مثلا من فلان چیز رو میخوام، تو چرا فلان رفتار رو نکردی، یه کمی با حیا از هم انتقاد میکنن. پدر و مادر اگر با حیا از هم انتقاد کنن، حیا کودکان خیلی افزایش پیدا خواهد کرد. از هزاران حیایی که در بیرون هست و میخواد معلم به او حیا یاد بده بهتر خواهد بود. یا اینکه مراقبت بکنن بین بچه ها پرده حیا برقرار باقی بمونه. یک رویکرد دیگر سخن بنده هم درباره حیا این است که ما در جامعه خودمون باید حیا رو تقویت بکنیم. ببینید غربی ها در فیلم های سینمایی و سریال ها تماما تلاششون اینه که این دوربین رو ببرن در نقطه ای قرار بدن که پرده های حیا فرو بریزه، روی آدم ها به رو همدیگه باز بشه، حرفاشونو به همدیگه تماما بگن. آدم ها نباید حرفاشونو به همدیگه تماما بگن. منتها غربی ها ببینید برای اداره حیات بشر، برای اینکه این حیات بشر رو تحت سلطه ستمگران بگیرن، به صورت برنامه ریزی شده این بی حیایی رو روش کار کردن. به نظر بنده ما که میخواییم مقابله بکنیم با اونها باید حیا رو روش کار کنیم. سالیانه وقتی میخوان برای اخلاق سینمایی، اخلاق رسانه‌ای مثلا جایزه‌ای بگذارن، باید به همین صفت حیا بپردازن. در یک روایت داره پیامبر اکرم میفرماید هر دینی یه خلقیاتی داره، یه اخلاقی داره. اخلاق دین من، اخلاق دین اسلام حیا است. یعنی کل اخلاق رو توی یه دونه کلمه حیا جمع میکنن. من حالا رابطه معنویت و حیا رو عرض خواهم کرد. ما اگر میخوایم با اخلاق سراغ جامعه بریم، همین ویژگی حیا رو باید در نظر بگیریم. کجا داستان کار رو به یه جایی برسونه که یه آقا پسری، یه خانم دختری، یه آقای، یه خانومی، مادر، پدر، فرقی نمیکنه، برسه به جایی که همه انتظار دارن این بازیگر الان در اون نقشی که ایفا میکنه یه حرف آبداری بزنه، یا در ابراز احساسات یا در ابراز تنفر یه رفتاری رو انجام بده، بعد یه دفعه همه ببینن حیا میکنه این کار رو نمیکنه و پیچیدگی داستان افزایش پیدا میکنه. هر فیلمی تونست حیا رو به بازار افکار عمومی بیاره و تقویت بکنه باید به اون فیلم جایزه داد. هر فیلمی، هر بازیگری، هر نقشی، هر داستانی تونست این حیا رو در چند نماد تقویت بکنه باید به او جایزه داد. و نباید به هیچ قیمتی، به قیمت گفتن هیچ پیامی از پیام‌های اخلاقی دیگه، حیا رو کنار نباید گذاشت. وقتی که مردم میومدن پیش پیغمبر اکرم دروغ میگفتن، پیامبر گرامی اسلام نمیفرمود دروغ میگن مردم یا این حرف دروغ نزنید، میفرمودن که مردم حالا یه چیزی میگن. حتی پیامبر اکرم حیا میکردن که صریحا علیه دروغ سخن بگن، میفرمودن مردم یه چیزی میگن. وقت مرد اطرافیان حضرت متوجه میشدن که این سخن دروغ بوده، چون پیامبر اکرم خیلی اهل شرم و حیا هستن صریحاً یک عیبی رو مطرح نمی کنن، صریحاً تو ذوق کسی نمی زنن. دین ما دین حیاست و حیا برای دین ما از خیلی چیزا اهمیتش بیشتره. مثلا در یک نقلی آمده است که اومدن خبر دادن یا رسول الله فلان خانه مردمی اهل گناه تجمع کردن، کسانی رو بفرستید اونها رو دستگیر کنن. کسی بلند شد تازیانش رو برداشت، گفت من میرم و حساب اینها رو میرسم. رسول خدا فرمود تو بنشین، علی جانم تو برو، اگر گناهکاری دیدی بردار و بیار، اگر گناهکاری دیدی بردار و بیار. خب آدرس خانه رو هم داده بودن. امیرالمؤمنین رفتن، چشماشون رو بستن، رفتن داخل خانه، دست به دیوار کشیدن، اومدن بیرون، حتی با سر و صدا هم نقل هست که رفتن که اگر کسی هست خودشو پنهان کنه. بعد اومدن بیرون فرمودن من کسی رو ندیدم، اما اونها حیاء علی رو دیدن. اینجا امیرالمؤمنین این حیا رو ترجیح داد به بسیاری از رفتارهای بدی که ممکنه آن مردمان در خانه داشتن انجام میدادن. حیاء جامعه خیلی مهمه. گاهی از اوقات میگن که اگر در جامعه سختگیری بشه گناه پنهان میشه. من به میزان سختگیری که لازمه در جامعه صورت بگیره کاری ندارم، ولی گناه پنهان خیلی بهتر از گناه آشکاره. کی گفته صداقت ارزشش بیشتر از حیاه؟ یعنی من اگه میخوام گناهکار باشم صادقانه بیرو دروایسی بیام رسمن صریحن گناهکار باشم که اسمش باشه صداقت دارم، بعد حیا رو از بین ببرم؟ نه، این کسی میخواد گناهکار باشه از دیگران خجالت بکشه بره پنهانی گناه بکنه. بله، این نتیجه حیاه. حیا یه برجستگی های ویژه ای داره. ضمن این که اگر جلوی بعضی از عناصری که دریدگی و بی‌حیایی رو در جامعه رواج میدن گرفته نشه، یه تحمیل وحشتناکی به جامعه خواهد شد. من مثال در مورد حجاب بزنم. اگر بی‌حجابی رواج پیدا کنه، درصد بسیار بالایی از دختران جامعه مجبور میشن به بی‌حجابی. کسی این اجبار به بی‌حجابی رو نمیبینه، وقت اون اجباری که میخوان در مورد چند نفر احیانا کسانی که خیلی مفسدن انجام بدن، اونو میگن چرا اجبار میکنید حجاب رو؟ من با اجبار افراطی مخالف هستم، طبیعتا هیچ کس اجبار افراطی رو نمیپسنده، ولی در همین دانشگاه های ما، در محیط خیابان، در محیط بازار، اگر بی‌حجابی یا بدحجابی رواج پیدا کنه، بله چند نفر آزادانه خواستن بی‌حجابی کنن، نتیجه چی میشه؟ اجبار روانی برای دخترکان بسیاری دیگر که از سر حیا دوست نداشتن بی‌حجاب بشن، ولی در عرصه رقابت مجبور برای اینکه عقب نمونه، تمسخر نشه، تحقیر نشه، حجاب خودشو ضعیف کنه. اجبار روانی میاره. یه اجباری داریم، پلیس میاد اجبار میکنه، یه اجباری داریم، قانون میاد اجبار میکنه، یه اجباری هست اجبار روانیه. اگر بی حیایی رواج پیدا کنه، انسان ها مجبور میشن به بی حیایی کردن. این اجبار هم بده. لذا باید جلوی نشت بی حیایی رو گرفت، جلوی شیوع بی حیایی رو گرفت. یه جایی بررسی کرده بودن همین دانشجویان خوب که علت این که چرا حجاب بعضی ها کم رنگ میشه چیه. تو اون بررسی که انجام داده بودن، 70% از دخترانی که حجابشون ضعیف شده بوده گفته بودن از ترس تمسخر دیگران. میخوایم ببین، این یه اجبار روانیه دیگه، یه جوی ایجاد کرده، اون مجبوره، اون خودش نمیخواسته این کارو بکنه. باید جلوی اجبار روانی گرفته بشه، جلوی رواج بی‌حیایی باید گرفته بشه. پس یکی رسانه ها، یکی خانواده، یکی هم در کلیت جامعه باید حیا رو تقویت کرد. یکی از راه های تقویت حیا جلوگیری از بی‌حیایی است. من در یک برنامه تلویزیونی دیدم که درست شده بود و در مورد برخی از موده ها، البته برنامه خوبی بود، انتقادی برخورد می کرد، با پسرانی که رفتار و لباس یا ظاهر خیلی ناجوری داشتن، خیلی غیر متعارف بود. تو اون برنامه دقت کردم، یک بار به این جوان گفته نشد که، چون خیلی صریح صحبت میکردن ولی از محسنات برنامه بود، نگفتن شما یه آدم بی‌حیایی هستید، خبر دارید این رو؟ هر کی هر جوری دلش میخواد لباس بپوشه میشه بی‌حیا، هر کی هر جوری دلش بخواد حرف بزنه میشه بی‌حیا، هر کی هر جوری دلش بخواد رفتار بکنه یا هر حرکتی انجام بده، این حیا یک سپریست که محافظت میکنه از انسان و انسان رو محدود میکنه. بعضی وقتا متاسفانه برخی از روانشناس‌های غربی، نه روانشناس‌های مسلمان مهربان انسان مدار خودمون، توصیه میکنن، میگن تو چرا استرس حیا رو خودت داری تحمل میکنی، راحت باش. و این فشار روانی حیا رو که یه فشار ممدوحه، یه فشار معقوله، فشاری است که از اون طرف تسکینی برای انسان به ارمغان خواهد آورد، فضائل زیادی رو به انسان ها هدیه خواهد داد. میگه این فشار چرا تحمل میکنی؟ هر فوشی دلت میخواد بده مثلا، عرض میکنم. خب ما باید حیا رو در جوانب مختلف تو جامعه خودمون تقویت بکنیم. این حیا هست که یه خانومی میخواد بره عروسی، میبینه عروسی که میخواد بره، احیانا تو اونجا افرادی هستن که از سطح مالی بالایی برخوردار نیستن، میگه حالا من زیاد طلا و جواهرات همراه خودم نبرم، اونا دلشون میشکنه، من نمیخوام هر جوری که دلم میخواد رفتار بکنم، مراعات کنم. ببینید حیا او موجب میشه خودش رو یه کمی بیاره سطح پایین‌تر، حتی نشون بده که احساس تساوی پدید بیاد، رقابت پدید نیاد. اینا خیلی صفات برجسته‌ای هستن که توی بانوان محترم توی جامعه ما به راحتی میشه اونها رو دید. حالا اجازه بدید من چند روایت برای شما بخونم در رابطه بین حیا و ایمان، که کلیدی بودن حیا در میان مجموعه فضائل اخلاقی رو باز هم مجددا نگاه بکنید. میفرماید امام صادق علیه السلام: لا ایمان لمن لا حیا له، ایمان نداره کسی که حیا نداره. البته عبارات بسیار فراوانه در این زمینه که من نمونه عرض میکنم. پیامبر گرامی اسلام و دیگر امامان معصوم همه این سخن رو فرمودن که آخرین ضرب المثلی که از انبیاء گذشته باقی مانده است این است: ان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. پیغمبری که اصرار داره برای هدایت مردم، پیغمبری که خدا میفرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو به تو نازل نکردیم که اینقدر خودتو به مشقت بندازی، اینقدر جوش مردم رو نزن. لا تحزن بهش میفرماید، میفرماید پیغمبر من آرام بگیر، اینقدر جوش نخور، تو نزدیک خودتو بکشی. اصلا این پیامبر که اینقدر اصرار به هدایت داره، به حیا که میرسه میفرماید که پیامبران گذشته گفتن، منم میگم اگر کسی حیا نداره دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، من دیگه نمیتونم باش کاری بکنم. یعنی این انسان دیگه از امکان سعادت خارج شده و دیگه میشه از اون انسان ناامید شد. بعد ارتباط حیا رو با دیگر صفات اخلاقی با نگاه بکنیم، میفرماید الحیا و سبب الی کل جمیل، حیا سبب هر زیبایی دیگه است. در روایات زیاد هست که حیا رو منشأ و سرچشمه و مبدأ تمام فضائل اخلاقی قرار دادن، به نوعی که باید در جای خودش نگاهش کرد. بعد در روایت دیگری میفرماید ما کان الفحش فی شیء الا شانه، بی حیایی، فحش یعنی بی حیایی، عرض کردم بی حیایی در هر چیزی باشه زشتش میکنه. ولا کان الحیاء فی شیء الا زانه، حیا در هر چیزی بوده اونو زینت داده. من دوباره یاد فرهنگ مستهجن غربی میفتم که اصلا میان رسمیت میبخشن بی حیایی رو. چه کارایی میکنن که بی حیایی رو عادی کنن، همه راحت باشن، و هیچ استرس و فشار حیایی رو در خودشون تحمل نکنن. خیلی عجیبه، ولی میبینید که جهان الان داره بر میگرده به حیا، داره بر میگرده به حجاب و حجاب نمونشه. چرا زلزله در غرب ایجاد شده؟ به خاطر یک متر، یک متر و نیم روسری یه دختر بچهی که داره میره دبستان. فرانسه به اون ادعا و تمطراق قانون اساسی خودش رو رسماً زیر پا میگذاره، مخالفت میکنه. و یکی یکی کشورها در قانون اساسی نوشته شده پوشش آزاده، هر کی هر چقدر خواست بپوشه. میدونید چرا این کارو میکنن؟ به دلیل اینکه میترسن مزه حیا به فطرت بشر برسه و فطرت بشر بیدار بشه و یه کمی تجربه کنه حیا رو در خودش، بگه حیا که زیباتره. در روایات هست که میفرماید که حیا رو سه قسمت میکنن: حیا از دیگران و از بالاتر از حیا از دیگران، حیا از خدا و حتی بالاتر از حیا از خدا، بالاتر نه از ذره ارزش، یعنی بعدش اتفاق میفته، حیا از خود. امیرالمومنین میفرماید افضل الحیا استحیاء کم من الله، با فضیلت و با ارزش ترین حیا، حیایی است که از خدا داری. آدم از خدا حیا کنه، باب توبه باز میشه، و الا بره در خونه خدا گریه نمیکنه، میگه خدایا بالاخره تو دیدی دیگه، شما که خدای زیر و روی ما رو دیدی و ببخش دیگه. دل شکستگی که تو مناجات هست، مناجات های بسیار قشنگ رو رقم میزنه، مال این که از خدا خجالت میکشه. حتی امام سجاد علیه السلام در فقره ای در صحیفه سجادیه عرضه میدارد خدا یا اگر روز قیامت من رو ببخشی، من از حیا ام نسبت به تو چه بکنم، و اونجا از شدت شرم آب میشم تو زمین میرم. اگر منو عذابم بخوای بکنین که عذاب تو طاقت ندارم، اگه ببخشی شرمو چیکار کنم؟ یعنی شرمگینانه مناجات میکنن با پروردگار. و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید غایت الحیاء ان یستحیی المرء من نفسه، نهایت حیا اینه که کسی از خودش بترسه، ببخشید از خودش خجالت بکشه. یعنی آدم دروغ میگه بعد خودش از خودش خجالت بکشه، میگه من از خودم دارم خجالت میکشم الان. چقدر انسان بزرگواریه. خیلی ما باید بچه‌هامون رو احترام بگذاریم، آدم حساب کنیم، به حدی که خودش هم خودش رو آدم حساب کنه، از خودش خجالت بکشه، فقط از دیگران خجالت نکشه. و اما در مورد حیا از مردم یه جمله خیلی سهمگین عرض بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من لم یستحی من الناس لم یستحی من الناس من الله سبحانه، اگر کسی از مردم حیا نکنه از خدا هم خجالت نمیکشه. خیلی عجیبه، ما یک کسی رو میبینیم داره جلوی مردم بی‌حیایی میکنه، چرا مردم او رو آدم بیدینی میدونن؟ میگن آقا تو که از دیگران خجالت نمیکشی، خب حتما از خدا هم خجالت نمیکشی. اینو امیرالمومنین فرمود. و آدم اگر از خدا خجالت نکشه، از مردم هم خجالت نکشه، دیگه پیغمبرام رو رها خواهند کرد. لذا یه دونه بی‌حیایی مساوی میشه با بیدینی. به گونه دیگری هم این کلام رو در کلام امام صادق علیه السلام دیدیم که فرمود ایمان نداره کسی که حیا نداره. البته حیا موجب محرومیت میشه، الحیاء و الحرمان مقرونان، یه محرومیت هایی به انسان میده. من این رو تصریح بکنم، حتی در روایت تصریح شده که حیا نابجا داریم. حیا نابجا در پرسیدن سوال علمیه، در فهمیدن و یاد گرفتنه. بعد میفرماید حیایی که موجب بشه آدم سوالشو نپرسه، چیزی یاد نگیره، این حیا علامت حماقت انسانه. اینجا نباید حیا داشت. آدم باید بگه راحت من نمیدونم این مسئله رو بلد نیستم، برای من اینو توضیح بدید، لازم این مسئله رو بدونم. حیا در یه جاهایی بله ناجوره، ولی اساساً حیا به نفع انسان تموم میشه و هیچ منفعتی نیست که شما به خاطر حیا به جایی که رعایت کردید اون منفعت رو از دست دادید، اون منفعت چند برابرش به شما بر نگرده. آقا من دیگه خجالت کشیدم این حرفو بهش بزنم، عیبی نداره، یه وقت دیگه خدا به او خواهد زد. من خجالت کشیدم این درخواست خودم رو که حقم بود مطرح بکنم، اگر یه جاهایی آدم از حقش بگذره اشکالی نداره، نمیگم همیشه آدم با حیا از حق خودش بگذره، ولی یه جاهایی قابل تحمله و بسیار زیباست. بریم به خانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، چند نمونه از حیاء بانوی دو عالم رو خدمت شما عرض کنم. خیلی عجیبه، خاطرات مختصری از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده، شاید این خاطرات نیمیش برگرده به حیاء حضرت، غیر از اون مسائل سیاسی و اجتماعی که حضرت درش مشارکت کردن. اونجایی که مرد نابینایی به خانه میاد، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها میرن در یه اتاق دیگری، رسول خدا میفرمان دخترم ایشون نابینا هستن. خب حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور در محضر نامحرم رو حیا میکنن و ترک میکنن. این زیبایی حیا رو ببینید. در آخرین روزهای زندگی حضرت، حضرت نگران بودن در تابوت وقتی کسی رو قرار میدن بدنش حجمش نمایانه، بعد که کنیز حضرت تابوتی رو میارن که جعبه ای شکل هست که الان ما استفاده میکنیم معمولا، حضرت چقدر خوشحال میشن و این تنها دفعه ایست که بعد از رحلت رسول خدا فاطمه زهرا لبخند میزنن. خب غم رسول خدا خیلی جانکاهه و شایسته ترین کسی که این غم باید جان او رو آب کنه یقینا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در کلام حضرت ببینید حیات چقدر نهفته است. وقتی رسول خدا حسنین رو میبینن که در واقع چهره هاشون زرد شده بود و از شدت گرسنگی بیحال شده بودن، سوال میفرمایند که بچه ها شما چرا اینقدر ضعیف و لاغر شدید، شما چرا اینقدر تکیده شدید؟ میگن سه روز بابا غذا نخوردیم. رسول خدا وقتی دست بچه ها رو میگیرن میارن خانه فاطمه زهرا و از صدیقه کبرا میپرسن که دختر من عزیز من این بچه ها رو چرا غذا ندادی؟ حضرت زهرا نمیفرماید، عرضه نمیدارد که بابا خب ما غذایی در خانه نداریم. عرضه میدارد یا رسول الله ما در این خانه الان فقط وجود نازنین شما رو داریم. حتی حیا میکنن نداریم بگن. میگن اگر کلمه لا اله الا الله نبود، هیچ وقت پیامبر اکرم هیچ کلمه ای رو با نه شروع نمی کرد. خود این در طرز سخن گفتن خیلی مهمه. مثلا بعضی ها هستن عادت دارن همیشه نه به صورت دیگران میزنن، اینو تمرین کنیم. بهش میگن که آقا هوای بیرون چقدر مثلا خنک شده، میگه نه میدونی این فلانجا بارون اومده طوفان شده خنکاش به اینجا رسیده مقدار خنک شده. خب بابا شما که حرف ما رو میزدی چرا نگفتی اولش؟ حالا وقتی میخوای مخالفت کنی نه بگو. آدم بعضی وقتا میخواد مخالفت هم کنه با آره شروع بکنه. آره هوا خنک هست ولی اعلام کردن یه مقدار امروز گرمتر شده. این سخن با حیاتر بود. انشالله همه ما تمرین کنیم و زیبایی های حیا رو بر خودمون افزوده بکنیم. در زندگی زنان به زیبایی خیلی اهمیت میدن. احادیث فراوانی هست که بین حیا و زیبایی ارتباط برقرار میکنن. ما این زیبایی رو به انسانها میخواییم نشون بدیم و انسانها همه زیبایی حیا رو درک میکنن. چقدر ارزش داره هنرمندان ما حجاب رو به حیا ترجمه کنن، ازش کلیپ بسازن، ازش نما آهنگ بسازن و زیبایی حجاب دیده بشه، زیبایی رفتارهای پر از حیا دیده بشه در زبان و گفتار به ویژه. انشاءالله حیا در جامعه ما هر روز توسعه پیدا بکنه. هر مادری خاطره خاص برای بچه‌هاش بگذاره یادش باشه. بهترین خاطره، بهترین مادر کیه؟ وقتی بچه های او میخوان خاطراتی از مادر بگن، در دو سه جمله اول بنویسن مادر ما خیلی با حیا بود. اگر در سه چهار جمله اول این رو ننوشتن و جملات دهم بیستم خواستن از مادرشون تعریف کنن یاد حیا افتادن، این یه کمی خوب نیست. این حیا رو از مادران یاد بگیرن، انشاءالله در زندگیشون نور و سعادت و معنویت بسیار پر رونق قرار خواهد گرفت. خدایا جامعه ما نورانیست، نورانی تر قرار بده. خانواده های ما محل تربیت سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. نورانیت و معنویت جامعه ما رو به واسطه نورانیت زنان مؤمن جامعه ما افزایش عنایت بفرما. خدایا این گونه عرض ارادت ها به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما بپذیر و از سایه حضرت رو شفیع ما قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.